بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفاء المقولات، صفحه 209، سطر 11. و عمل مربع فن اونی بهی اشه و لذی احاط به الحدود الاربعه فلا یقال انه کیفون بل انه مکیف. بحثمون در این بود که تعریفی که برای شکل آوردن آیا مورد قبول فلسفه هست یا نیست. تعریف عبارت بود از ما احاط بهی حدون و حدود، گفتیم که در نظر ریاضیون شکل به مثلا مربع گفته میشه. مربع رو میگن شکل. چه مربع عبارت است از مقدار، پس اونها به مقدار میگن شکل. حالا مربع مقدار معینه. بعد گفتیم ولی در فلسفه شکل به اون هیئتی که مربع دارد و ما ازش تعبیر به تربیر میکنیم به اون شکل گفته میشه. اینا مربع و تربیر به عنوان مثال گفته میشه، الا مثلث و تثلیث امثال اینا همه همینا هست. پس مربع بنابر نظر ریاضیون شکل است، ولی در نظر فلاسفه تربیع شکله. اینو ما گفتیم قبلا. پس پیش اهل حکمت مربع چی نامیده می شود؟ ایشون میگه مربع رو ما زود تربیع میگیم، ما بهش مکیف میگیم، نه کیف. تربیع کیفه، مربع چون صاحب این کیفه بهش میگیم مکیف، صاحب تربیع بهش میگیم مکیف. پس حمل کیف بر مربع صحیح نیست. اگر شما مرادتون از مربع مقدار باشه، اما اگر خلاف ظاهر از مربع تربیع اراده کرده باشید، عیبی نداره بر مربع کیف رو اطلاق کنید، نگید مکیفه، بگید کیف. با این بیان معلوم شد که مهندسون با حکما در تعریف شکل اختلاف دارن. ما احاط بهی حدون و حدود، ما کنایه میشه از مقدار. مقداری که حد یا حدود بشه احاطه دارد میشود شکل. خب این ریاضی میگه، حکیم نمیگه. پس این تعریف تعریفی است که به درد ریاضیون میخوره، به درد حکما نمیخوره. حکما باید هیئت بهش اضافه کنی، نگی ما احاط به حد و حدود، بگی هیئت ما احاط به حد و حدود، هیئت اضافه کن. و این تعریف میشه تعریف درست، اما به نظر حکیم. اون تعریف اول درست است به نظر ریاضیدون، این تعریف درست است به لحاظ حکیم. پس اگر کسی بگوید فلسفه حق دارد تعریف کند شکل رو به آنچه به رسمی که ریاضیون گفتن و مشهور است، اشتباه کرده. اون رسم مال خود ریاضیونه، مال حکما نیست. این بیانیست که ایشون در تتمه بست داره. من در جلسه گذشته وسط بست رها کردم، حالا تتمه شو عرض کردم. صفحه 209 سطح 11. اول مربع. مربع رو ایشون قبلا اشاره کرد، گفت الا ان یقال مربع و یا نابه تربیع نفسهو. معلومه که از مربع میتونیم تربیع هم اراده کنیم، از اون حرف قبلیشون اینطور به دست میاد. لذا ایشون الان میگه و عمل مربع فن اونیه بهی، اگر تربیر اراده کردی که قبلا گفتیم اون هیچ، اما اگر اراده کردی ما احاطه به، یعنی مقداری که احاطه به حدودون رو، این دیگه نمیتونه کیف باشه، این باید مکیف باشه. این عمل مربع رو دقت کردین، من چسبوندم به قبل، الا ان یقال، دو خط قبل داشتیم، الا ان یقال مربع اون و یون و تربی، که مربع رو گفتیم میتونی تربی هم ازش اراده کنی، اما الان میگیم اما مربع اگر تربی اراده نکردی، الذی آتی بالحدود اراده کردی، این دیگه مربع کیف نیست، بلکه مکیف. بعد دو سه خط دیگه بیان پایین، چهار خط بیان پایین، اما من انا به تربی، اونجا گفت عمل مربع فن اونیه بهش الذی آتی حکمشو گفت، بعد میگه اما من انا به تربی حکمشو میگه. این عمل مربعی که من الان دارم میخونم هم وابسته شده به قبل، هم وابسته میشه به بعد، با هر دام سازگاره، وسط قرار گرفته به هر دام مرتبطه، و مفادش در هر دام یکیه. اگه از مربع معاهات رو اراده کردی کیف نیست، اگه تربیر رو اراده کردی کیف هست. عمل مربع فن اون یه بهی اشه و لذی شه در اینجا من مقداره اشه و لذی آتم الهود الاربعه، اگه این اراده کردی از مربع که مقداری که حدود اربعه بشه احاطه کردن، فلا یقال انه، یعنی مربع کیفون، بله انه مکیفون، ولا یسو هم دور کیفره، کیفو دیگه نمیتونی بشن کنی. بعد میگه مهندسون هم همین اراده میکنند، از شکل اونها یه جور دیگه دارن معنا میکنن، با معنای که ما میکنی فرق داره، ما هیئت رو شکل میدونیم، اونا مقدار رو شکل میدونن. ولی مهندسون اینما یعنون بالمربع و به شکل، یعنون غیر هازل لذی نذکر و فی هازل باب، غیر از اونی که ما در این باب ذکر میکنیم، اونی که ما در این باب ذکر کردیم این بود که شکل عبارت از هیئت یا مربع عبارت از ترویه، اینا نه مربع رو تربیه میدونن نه شکل هیئت میدونن، پس یعنون هم بالمربع هم به شکل غیر هازل لذی نذکر، فانهم یعنون بالمربع و به شکل اشیاء لذی، اشیاء لذی مفعول یعنونه، به مربع و به شکل قصد میکنن شیئی که فیه تربی، این مال مربع، و فیه شکل، این مال شکل، فیه شکل یعنی فیه نسبتون هلال، مثلا فیه تربی همون فیه نسبتون، اونی که درش نسبت هستش میگن شکل، ما خود نسبت میگیم شکل، اونا اونی که داره نسبت میگن شکل، ما خود تربی رو میگیم مثلا مربع، اونا اونی که داره تربیه میگن مربع، پس ما کیف اطلاع میکنیم به نسبت تربی، اونا نسبت تربی رو، اونا مربع رو عبارت نسبت تربی نمیدونن، بنابراین مربع پیش اونا میشه مکیف، میشه مکیف پیش ما، مربع پیش اونا میشه مکیف پیش ما. فلذالک، یعنی چون از مربع یا از هر شکلی قصد کردن ما فیه تربی و شکل، یعنی ما فیه نسبه رو، لذا صحیح از خورشون که میگن شکل ما حاطه بیهتون حد، حرفونه درسته، شکل ما یعنی مقداریست که یک حد احاطه کرده اون مقدار رو، چنانچه در دایره او کره است، یا حدودی احاطه کرده چنانچه در مربع و مکعبه. خب این درسته، حرفشون درسته، ولی پیش ما فلاسفه این تعریف کامل نیست، یه نسبتی باید اولش بیاد، از شکل نسبت و معاتبهی حد و حدود. نه نسبت، من اشتباه گفتم، هیئت رو خودشون هم چند خط قبل گفته که در جلسه قبل خوندیم، بلی قال انه هیئت و معاتبه بود بل حدود، من نسبت گفتم اشتباه گفتم، نسبت برده اینجا شهیت بذارید. فا این شکل لذیل المهندس هو غیر شکل نزی کلامون فیه آونا آونه در مقولات. در مقولات ما شکل به معنی دیگری میگیم غیر از اون چه مهندسین میگوین. و اما من انا به تربیه این عطف برمون عمل مربع فین اونیه به شیل لزیاهاتی، اگر از مربع قصد یدید مقداری رو که محات است گفتیم که بهش کیف نگید مکیف بگید. اما من انا بهی یعنی به مربع تربی فلا یمکن، و اگه از مربع تربی رو رده کرده و تربی هم هیئته، فلا یمکن هو ان یقول ان شکل ما احاطه به یدون حدود، دیگه نمیتونه شکل اینطوری تعریف کنه که مقداریست که احاطه به یدون حدود، بعد دیگه هیئتو ما احاطه به یدون حدود هیئتو باید بیاره. فقول حکما که میگن رسم شکل مذکور ها هنا، رسم شکلی که ذکر میشه هنا در باب مقولات یا در فلسفه، رسمش همین رسمیست که ریاضیون گفتن، کسانی که این حرف زدن که گفتن رسم شکل در فلسفه همان رسم شکل است در ریاضی، قولشون قول مجازفون فی، قولیست که در این قول جزاف به کار رفته. جزاف اینی بی دلیل حرف زدن، خلاف حرف زدن، حرفشون باطل. و از عرف هازا، هازا دقت می به کجا برمیگردونم، حالا که معلوم شد شکل هیئت ما احاطه به حدوده، پس معلوم میشه شکل اولا هیئت، ثانیا در شکل حدود مطرحه. دقت کن چی دارم عرض میکنم، ما الان تا حالا شکل رو تعریف کردیم به چی؟ به هیئت ما احاطه به حدون حدود، پس هم هیئت رو اعتبار کردیم هم حدود رو مطرح کردیم. بعد می فهمد در مثل استقامت انحنا اینا هیئت هستند ولی حدود درشون ربطی مطرح نیست، بنابراین اینا رو شکل نمیگیم، اینا شکل حساب نمیشن، اینا کیف مختص به کمند که اصلا غیر شکلند. چرا؟ چون در شکل علاوه بر هیئت حدود هم وجود داشت و اینا اگرچه هیئتند، استقامت انحنا اگرچه هیئتند ولی ربطی به حدود ندارند، اصلا اینا شکل نیستند. و از عرف هازا، حالا که معلوم شد شکل عبارت هست از اعتبار دو امر، یکی هیئتی که حدود فقط صحه، صحیح است که بگوییم استقامت انحنا تسطیح تقویب و غیر ذلک اشکال نیستند، زیرا اگرچه اینا هیئتند ولی اون قید دوم رو که ارتباطی به حدوده واجد نیستن، بل حیاتن للکمیات، حیات هستن اما لا تتعلق به حدود و بچه من الوجود، ارتباطی وابستگی به حدود و بچه من الوجود ندارن، بنابراین ما شکل حسابشون نمی کنیم، چون در شکل دو امر رو معتبر کردیم و اینا فقط یکی از اون دو امر رو دارن، پس شکل نیستن. این تموم شد، بحث ثانی تموم شد و معلوم شد تعریف شکل به اون تعریف درستیه، ولی برای ریاضیون درسته نه برای فلسفه. برای فلسفه یه حیات رو اضافه کنید اولش. حالا بحث سوم ما، شکل رو دقت کنید، مثلا فرض کن مربع رو دقت کنید، چند چیز توش هست؟ یکی محدود توش هست، کمون مقداره، یا به تعبیرشون سطحه. یکم حدود توش هست، اربعت و حدود احاطش کرده. یکم هیئت توش هست. سه چیز شما تو شکل دارید. ببینید شکلی که ما تعریف کردیم، هیئت رو یکی، ما دوتا، ما یعنی مقدار دیگه، یعنی سطح، احاطه به حد و حدود سه تا. پس تو تعریف ما برای شکل سه تا امر اعتبار شده، آیا شما شکل رو داخل چه مقوله می کنید؟ ایشون میگه یه بار به شکل توجه میکنیم که مجموع است. کاری به اون سه تا شعبه‌ای که سه تا شاخه‌ای که درست کردیم نداریم، نه به سطح کار داریم، نه به حدود کار داریم، نه به هیئت کار داریم. مجموعه رو میخوام تعریف کنیم. ایشون میگه اتفاقا اونم همین کارو میکنه، میاد مجموعه رو تعریف میکنه. اون خیلی ریز نمیشه تو این جزئیات، نمیاد سراغ جزئیات، چون برایش خود سخته. از اول میاد مجموعه رو تعریف میکنه. خب حالا ما مجموعه رو مطرح میکنیم. این مجموعه رو میخوام ببینیم تحت کدوم مقوله ببریم، یعنی شکلی که مجموعه رو تحت کدوم مقوله ببریم. ایشون میگه که اگر نظر کنی، حالا درسته عرف اون تو نظر میکنه، ولی تو میخوای مقوله برش تعیین کنی، پس با تو دقت کنی. اگر این شکل رو بردی تحت اون محدود، یعنی مقدار، مقدار کمه، پس شکل رو ببر تحت مقوله کم. اگر شکل رو بردی تعریفی شدی به اون حدود، حدود هم کم بند، ببرش توی شکل رو ببر توی مقوله کم. اما اگر شکل رو به هیئت تعریف کردی، هیئت کیفه، پس شکل رو تو مقوله کیف. دقت کنین ما هر کدوم از این سه جزئی و سه امری که در شکل معتبرن دقت کنیم، از هیچ کدومشون وزن در نمیاد، از دوتشون کم در میاد، از یکشون کف در میاد. دوتشون که عبارت از مقدار و حد که با کم مناسبت دارن، یکشون که عبارت از هیئت با کف مناسبت داره. پس چی شده که بعضی ها شکل و وزن میدونن؟ چی شده که شکل و وزن رو تحت وزن بردند؟ دقیقا یعنی چی جون موارد وزن شدن؟ ثابت کردیم که شکل اصلا با وزن ارتباطی نداره، بلکه شکل رو بشکافی میبینی سه چیز از سوش در آمد، دو چیزش مناسب کمه، یکیش مناسب کفه. هیچ رو من ستا با کم با وزن، هیچ رو من ستا با وزن ارتباطی ندارن. پس چی شده که این آقا که شکل رو به وزن تعریف کرده و روز مقوله وزن گرفته؟ این چرا این کار شده؟ بحث سوم ما همینه. یادتون هست بحث سوم بود آیا شکل رو میتونیم وزن بدونیم یا نه؟ الان ایشون بیان میکنه که نه. این مطلب ایشونه. پس چرا این آقا شکل رو منه وزن گرفته؟ چون وزن چند تا معنا داره که لفظ وزن مشترکی بین این چند معنا هست. این آقا رفته یه معنایی اراده کرده که اینجا مناسب نیست، لذا آب شده این که شکل وزنه، معنا رو نباید اراده میکرد. اون از وزن باید معانی دیگر اراده میکرد که ببینه جاش اینجا نیست. رفته یه معنای دیگر اراده کرده و فکر کرده جاش اینجاست. اون معنای سومی که ما برای وزن میاریم، وزن رو من هیئت میگیریم. وزن دقت می چی میگم؟ وزن عبارت از هیئتیست که از این هیئت از نسبت اجزا به هم حاصل می شود، نه خود نسبت اجزاها، هیئتی که از نسبت حاصل می شود. ما خود نسبت رو وزن میگیم، هیئت حاصل رو وزن میگیم. این آقا آمده دیده که شکل اجزا داره، اجزا به هم نسبت دارن، به نسبت اجزا هم میشه گفت وزن، گفته پس شکل وزنه. در حالی که وزن به معنی هیئت هم هست، اون هیئت با هیئتی که در شکله هر دو هیئت هستند، ولی اون هیئت شیء رو ملحق میکنه به وزن، این هیئت شیء ملحق میکنه به شکل. بنابراین شما اشتباه شدین در معنی وزن. این خلاصه حرفیست که ابن سینا در این موضوع سوم داره، در این بحث سوم داره، که بعضی ها شکل رو از مقوله وزن گرفتند، ایشون حرفشون رو باطل میکنه و توضیح میده که علت اینها که علت این که اینها به این حرف باطل کشیده شدن چیست. کل بحثش اینه. نحوه ورود ابن سینا در بس به این صورت که من وارد شدم نبود، نیست، به یه صورت دیگه وارد بس شده. من به همون صورت که ایشون وارد بس شده الان وارد میشم. این دو مرتبه مطلب رو تکرار میکنم که توجه کنید حرف ایشون بهتون روشن بشه. شاید من از رو بخونم خیلی عبارت روشن نباشه با این که همه مطلب رو گفتم، منتها به نحوه دیگری من وارد بحث شدم، شاید احتیاج باشه که به نحوه خود ایشون وارد بشه. ایشون در ابتدا میگه که بعضی معانی از اموری تشکیل میشن، مثلا شکل از اموری تشکیل شده، یکی محدود که مقداره، یکی حدود که اونم کمه، یکی هم هیئت که شکله. پس بعضی معانی مثلا مثل شکل از اموری به وجود میان، از امور خاصی که مجموع این امور رو اون معنا مینامی. این اولشو میگه. بعد میگه ولی عرف نمیاد تو اون امور، اون امور از هم جدا نمی کنه، بلکه اون معنا رو مجموعا نگاه میکنه و درباره مجموع حکم میکنه، شکل رو نگاه میکنه حکم میکنه. نمیاد تو این سه چیزی که شکل از اون سه چیز تشکیل شده، یعنی محدود و لحاظ نمی کنه و حد و لحاظ نمی کنه، هیئت و لحاظ نمی کنه. بعد از اینکه این اول حرفو میزنه، بعد میاد درباره مربع میگه. میگه مربع هم سه چیز دارد، یعنی مربع معنایی است که از اموری تشکیل شده، یکی از اون امور محدود یعنی مقدار، یکی احاطه حدوده یا خود حدود، یکی هم هیئته. بعد اون وقت بحث میکنه اگر مربع رو تعریف کنید به محدود که سطحه، یا به حدود که اربعت و خطه، این دوتا کمند، پس مربع میشه کم. اما اگه مربع رو تعریف کنید به هیئت، هیئت کیف مربع میشه کیف. بعد بیان میکنه که از هیچ کدوم از این تعریف ها و از بودن مربع استفاده نمیشه. چرا بعضی ها فکر کردن که شکل یا مثلا مربع وضعه؟ اخبر میگه علتش اینه که جاهل به معنای وضع بوده، وضع معانی متعدد داره و ایشون نتونسته جدا کنه این معانی رو، ازا به خطا افتاده که اون انشالله وقتی رسیدم توضیح خواهم داد. و اما بحث سالس فیج من تعل مفی، که معانی که فراهم می شوند از اجتماع اموری، مثلا اون معانی در بحث ما یکی از اون معانی شکله که فراهم میشه از اجتماع اموری، مثلا از محدود و حدود و هیئت، فانها یأثر اعطاء الحدود الموازنت لأسماءها، یا نسخه خطی داره الموازیت لأسماءها، هر دوش درسته موازی خود واضح تره. فانها یأثر، سخت است عطا کنیم حدودی رو که موازی با اسماء این معانی هست، زیرا جمهور سخت است برش که تمیز بده این معانی رو. و ان یلتفتو الی خصائص احوالها، جمهور روش سخت است که التفات کنه به خصائص احوال این معانی. لذا بحثو میبره رو جمله، به خصائص احوال به اون خصوصیت ها کار نداره، بس میبینه به جمله. از انتفاعون به جملت منها، استفاده عرف جمهور به مجموع منها یعنی از این معانی، مثل استفادهشون به تفصیل است، یعنی از مجموع همون استفاده میکنن که از تفاصیل اون استفاده میکنن، بنابراین احتیاجی نمیبینن به این که تفاصیل رو مجزا مورد توجه قرار بدن، همون مجموع رو مورد توجه قرار میدن. که انتفاع به تفصیل، این استفاده شون مثل این استفاده شون در چی؟ مثل همون این دوتا استفاده ها، فی القدر لذی و چه شبهه، داره تشمیه میکنه انتفاع به مجموع رو انتفاع به تفصیل. این دوتا به هم شبیه هم. در چی شبیه هم؟ در قدری که احتیاج دارد جمهور به تخیل اون معانی، چون میخواد اون معانی رو تخیل کنه، براش خیلی مهم نیست بیاد اون معانی رو تخیل کنه یا اون اموری که معانی ازش به وجود آمدن تخیل کنه، براش فرقی نمی کنه. تا اینجا یه مطلب کلی ایشون گفت که معانی که از اموری تشکیل می شوند، عرف به اون معانی می پردازه و به اون امور که ریز اون معانی هست و تشکیل دهنده اون معانی هست خیلی توجه نمی کنه، چون براش سخت تمیز بده. تا اینجا دقت کنید، من ضمیر الاسماء ها رو برگردین به عبارت، ضمیر الاسماء ها رو، ضمیر یمیزوها رو، ضمیر تخیله ها رو، ضمیر منها بعد از انتفاع بالجمله منها رو، همه رو برگردونم به معانی، همه رو برگردونم به معانی. این کار رو مرحوم جلوه کرده، جلوه هم همه رو برگردونم به معانی و من به تبعیدشون این کار کردم. ولی احتمال این هم هست که ضمیر لأسماها و همچنین ضمیر یمیزوها برگرده به امور نه به معانی. بله، ضمیر تخیله ها و ضمیر منها برمیگرده به معانی. فقط این دوتا ضمیر اسماها و یمیزوها رو میتونی به امور برگرده عبارت معنا کنی. بعد دیگه خیلی وارد نمیشم، چون به ترتیبی که مرحوم جلوه گفته بود معنا کردم. اون ترتیبی که خودم احتمال میدم اونم خودتون مراجعه کنید معنا کنید، خیلی سخت نیست. البته مرحوم جلوه چیزی ننوشته بود اینجا، فقط عدد گذاشته بود زیر ضمیر، زیر ضمیر عدد گذاشته بود، زیر معانی عدد گذاشته بود، که معلوم بود این ضمیر داره به اون معانی برمیشه. خب این یه مطلب کلی بود که ابن سینا در اینجا گفت. حالا میگه شکل هم از همین قبیله که خودش یه مجموعه است دارای سه امره، یعنی از سه امر تشکیل شده، که دیگه توضیح دادم از خارج. و شکل من تلک جمله، این جمله غیر از اون جمله که قبلا گفت، جمله در اینجا من مجموعه است، اینجا من مجموعه است، ولی اونجا گفت شکل خودش جمله است. حالا میگه شکل از این مجموعه است، یعنی از اشیایی است که چنین حالتی دارن که از اموری تشکیل شده. یعنی مثل این که چیزی رو که چیزهایی رو که از امور تشکیل میشن اینا رو یه مجموعه گرفته، میگه شکل من جمله این مجموعه است، یعنی یکی از مصادیق این مجموعه است، که در شکل هم این چنینه که معناییست متشکل از امور. پس این منتل تل جمله ای که اینجا گفته با اون بل جمله ای که در خط قبل گفته فرق میکنه، هر دو من مجموعه هست ولی معناشون فرق داره. به بیانی که گفتم یه توجه هم دارید. فإن چرا شکل از جمله این معانیست، از جمله این معانی است، زیرا شکل متهم از سه چیزه، من مقدار و من حدود، که این شد دوتا، مقدار یک، حدود دو، علی هیئت سه. شکل متهم از این سه تا است. در هر شکلی شما مقدار دارید، مثلا در مربع فرض کنید یه مقدار دارید همون سطح، یه احاطه دارید، حدود دارید، خطایی که دورش احاطه کردن، یه هیئتی دارید، هیئتی که از احاطه چهار خط به یه سطح پیدا می شود، این هیئت هم دارید، شکل اینا رو دارید. خودشون در مربع هم مربع رو مطرح می کنید به عنوان مثال. خب حالا شما می خواد شکل رو تعریف کنید یا مربع رو تعریف کنید، به کدوم یکی از این سه تا امر تعریفش می کنید؟ کل مربع که ملتئمون، یه ملتئمون پشت کل مربع میاریم، کل مربع که ملتئمون من سه چیز، من سطح که کم است، من اربعت حدود که اینم کمه، و من هیئت که این کیفه. این من سطح به جای من مقدارانی که در خط قبل گفت، من اربعت حدود به جای من حدوده که در خط در همین جمله قبل گفت، من هیئتن هم به جای اون علا هیئتنی که در جمله قبل گفت. اون ستاری که توی مطلق شکل آورده بود هر سر رو توی شکل خاص که مربع نیست آورد. فلا یوبالی فی عادت الجمهور، برای جمهور فرق نمی کنه، چون میخواد شکل رو معنا کنه یا میخواد مربع رو معنا کنه، دیگه نمیره هر سه امر رو با هم بیاره. یه بار میگه که مربع رو ملحق میکنه به اون امر اول که سطحه، میگه مربع سطح است. یکی میگه مربع با چهار خط درست میشه، یکی هم که مربع هیئته. ببینید عرف که میاد نمیاد معنا رو که عبارت از مربع با اون امور که تشکیل دهنده مربع تعریف کنه، براش به قولشون باکی نیست. با این معنا، با این امر معنا کند مربع رو، یا با اون امر دوم یا با امر سوم، لازم نمیبینه هر سه امر رو با هم جمع کنه، بعد شکل رو با هر سه تعریف کنه. ما هر سه رو جمع کردیم، گفتیم مقدارون که احاط بهی حدودون علی هیئتین، ما هر سه رو جمع کردیم. اونا جمع نمی کنن، چون هر سه این برشون سنگینه، سخته. وقتی میخواد مربع رو تعریف کنه، این یعنی جمله رو میخواد تعریف کنه، به یکی از این سه امر تعریف میکنه، یه بار به سطح تعریف میکنه، یه بار به این که چهار تا خط دورش احاطه کردن، یه بارم به هیئت. حالا ایشون میگه اگر ما بخوام مثل عرف عمل کنیم، مربع رو به سطح تعریف کنیم، مربع میشه چند؟ دیکیف نیست. شکل هم میشه چند؟ شکلی که مربع میشه چند؟ اگر ما مربع رو به حدود تعریف کنیم بازم کمه، اگر به هیئت تعریف کنیم کیفه. بعد ایشون میگه که فکر نکن، این دقت میبین نکته که از میکنم، فکر نکن که اگر هیئت رو بر مقدار که سطح آرز کردی یا بر حدود چهار خطی که دور مربع هستن آرز کردی، فکر نکن مقدار یعنی سطح رو یا اون حدود یعنی خطوط رو از کم بودن در آوردی. اگر هیئت رو این آرز بشه، اینا هم کم، اینا چون از اول کم بودن حالا کم هم، مثل این که اگه انسان رو معروض حرکت کردی نمیتونی بگه انسان از جوهر بودن در اومد، انسان جوهر بوده، حالا عرضی به نام حرکت که جوهر نیست پذیرفته، دیگه نمیتونی بگی چون عرضش جوهر نیست پس خودش از جوهر بودن در اومده. در اینجا نمیتونی بگی هیئتی که بر سطح آرز شده یا بر حدود آرز شده چون کیفه، پس این دوتا کم رو یعنی مقدار و خطوط رو از کم بودن انداخته. نه، آرز نمیتونه معروض خودشو از مقوله‌ای که معروض دارد خارج کند، معروض تو همون مقوله‌ای که بوده هست. اینم ایشون تذکر میده که اگر ما مربع رو به سطح تعریف کردیم مربع میشه کم، هیئت در آرز میشه مهم نیست. اگر مربع رو به خطوط تعریف کردیم مربع میشه کم، هیئتی که در آرز میشه مهم نیست، اون هیئت شکله. اگر شما مربع رو به هیئت تعریف کردید میشه کیف. فلا یبالی در عادت جمهور که اسم مربع واقع شود بر سطح، یک واقع شود بر دلی، یک رو اشتباه گفتم بعد میخوندم، اسم قرار داده شود اسم مربع واقعا علی صد من حیث هو اربعه حدود، این یک، یا واقع شود بر حدود اربعه این دو، یا واقع شود بر هیئت این سه. یعنی باک نداره عرف که مربع رو به هر کدام از این سه تا تعریف کنه، لکن اگر به اولی و دومی تعریف کرد مربع رو کم گرفته، شکل رو کم گرفته، نه کیف. لا یقال که هیئت بر این کم ها عارض شده، جواب دادیم که هیئت اگرچه عارض شده ولی این کم ها رو از کم بودن در نمیاره، اینا کم من، پس مربع اگه به این دوتا تعریفش میشه کم، بله اگه مربع به هیئت تعریفشه میشه کیف، چون هیئت کیفه. لکن سطح که امر اوله و حدود که امر دومه، هر دوشون به مابل کم من. فعضا و خزت این حدود یا سطح معروزن که بعد مروزم من یک که اضافه میکنن که لها ما یروز معروضی باشند که برای این سطح و حدود آنچه که آرز می شود وجود داشته باشه، آنچه که آرز می شود همون هیئته، یا بگید شکله، هرچی اسمش باشه شکل بگید. فعضا آخذت این حدود، حالا سطح و حدود من فرد برمی گردن به حدود این که دیگه طولانی نشه. فعضا آخذت این حدود در حالی که معروض است، عنوانی که معروض است که برای این حدود ما یروزن هیئت حاصل شده، فانه یحصل منها کمیات منتها ذوات اعراض. یحصل منها من الحدود کمیات حاصل می شود که این کمیات ذوات اعراضن، ولی این اعراض این کمیات از کم بودن در نمیارند. این اعراض با این که بر این کم وارد شدن، کم هنوزم کمه. مثل این که حرکت بر انسان وارد میشه، انسان از جوهر بودن در نمیاره. لا یخرجها یعنی لا یخرج این حدود را، ما یعنی اون شکل و هیئتی که یعرض لها یعنی یعرض این حدود، لا یخرج این حدود را ان تکون کمیات، از کمیات بودن نمیدازدشون. کما ان الحرکت نو سرخط نوشته بشه مرتبطه به قبله، کما این که حرکت خارج نمیکنه انسان رو از این که حیوان و جوهر باشه. تا اینجا روشن شد دیگه. پس اینطور گفت این و این نظره عطف بر توهمه. قبلا گفت ان یجعل اسم المربع واقعا الاسد، این یک واقعا الحدود اربعه، این دو الهیت، این سه. بعد گفت لکن سطح حدود، یعنی لکن این نظره الا سطح حدود مربع می شود کم. حالا میگه و این نظره الهیت کانت هیئت کیفیت. این انوزره اتو بر توهمه، مثل این که قبلا یه انوزره گفته بود از همون لاکن نصد و حدود توش انوزره در میاد. اگه در تعریف مربع نظر کنی به صد و حدود من بابل کم بست، اگه نظر کنی به هیئت کانت الهیئت کیفیت. و انوزره الهیئت کانت الهیئت کیفیت، کانت الهیئت و کیفیت هم هیئت میشه کیفیت. بنابراین اگه شکل و هیئت تعریف کردی، شکل میشه کیفیت، دیگه نمیشه کمیت. تا اینجا ایشون به ما گفت که شکل رو به چی تعریف کن، یا به مربع رو مثال زد، گفت مربع رو به چی تعریف کن، که در دو تعریف مربع شد کم، در یک تعریف مربع شد کیف، در هیچ کدوم از دو تعریف مربع وزن نشد. حالا سوال میکنه و لیس ولا واحدون منال اعتبارین من باب الوزن، هیچ یک از دو اعتبار من باب الوزن نیست. اون انوزرهی که من تعلق گرفتم، تقدیر گرفتم، تعلق اشتباه گفتم، انوزرهی که من تقدیر گرفتم اون شد یک اعتبار. این انوزره الالحیتی که خودش گفت اینم شد اعتبار دوم. ایشون میگه به هیچ کدوم از این دو اعتبار توجه کنی وزن از توش در نمیاد. در اعتبار اول کم در میاد، در اعتبار دوم کیف در میاد، در ایشون از اعتبار دو اعتبار کم در نمیاد. ولیس ولا واحد من اعتبارین، هیچ کدوم از دو اعتبار، یعنی هیچ کدوم از دو لحاظ، هیچ کدوم از دو نظر من باب الوزن نیستن. یک نظر من باب کم بود، یک نظر من باب کیف بود. ولا فیه وزن، البته وزنی هم در هیچ کدوم نیست، در هیچ کدوم از این دو تا وزنی وجود نداره، نه خودشون وزن نه مشتمل بر وزن. خب چی شده که بعضی آمدن شکل از قبیله از مقوله وزن قرار دادن؟ هیچ شکل و اعتبادی با وزن نداره. وقت غلط هم انسان نن شکل، اشتباه کردن کسان که میگن شکل وزنه.
سه دقیقه
بس میرسیم بخونیم. بله وقت غلطه، بعضی ها گفتن شکل از قبیل وضعه. اینا ما نظرشون میخوام نقل کنیم، و بیان کنیم که چرا این غلط و اشتباه رو کردن، چرا شکلی که با این بیان ما هیچ ارتباطی به وضع نداره چطور از سنخ وضع قرارش دادن. ایشون میگه که لفظ وضع مشترکی به نسته معناست، یکی وضع برانه نهاده. شعر در موضع خودش می نهند یه وضعش کرد، یه معنا که با این معنا ما اصلا کار نداریم. یکی ایشون میگه اصلا این معنا معنای وزن نیست، این در واقع اینه اینه معرف. وقتی شعر در یه جا میذاری، در جا خودش میذاری، این متمکن نیست که نسبتش میدهی به مکانش و نسبت متمکن و مکان میشه این. پس این چنین وزنی در واقع اسمش وزنه ولی واقعش اینه، پس این که اصلا جز وزن نیست. قسم دوم وزن به معنای نسبت اجزاء مجاور به هم دیگه، خطی رو در کنار خط دیگه میذاری، این دوتا خط به هم نسبت دارند، اما مطلق نسبت رو نمیگی. دقت کنید در این مطلب که عرض میکنم، نسبت علا جهته نمیگی، یعنی میگی این دست راست این خطه، نمیگی کنار، میگی دست راست، یعنی علا جهته هم باید لحاظ بشه. دقت کنید چی دارم میگم، علا جهتن هم باید لحاظ بشه. چرا؟ ایشون میخواد دوتا نسبت درست کنه. وقتی خطی رو کنار خط گذاشتی، یکی نسبت دارد به دیگری چون دست راست دیگریست، دیگری نسبت دارد به اون اولی چون دست چپ اولیست. دوتا نسبت میخواد درست کنه. ولی اگه بگید در کنار همه، هر دو کنار همه، دوتا نسبت نیست. ایشون میخواد دوتا نسبت درست کنه. دوتا نسبت هر دو در کنار همه، اونو اشکال نداره ها، اونم میشه. مثل اخوت که دوتا نسبت مشابه همه، یا ابوت و انوت دوتا نسبت غیر مشابه. ایشون میخواد غیر مشابه درست کنه، ولو مشابه ها هم کافی هم، این میخواد غیر مشابه درست کنه. میخواد بگه در اینجا دوتا نسبته، چون دوتا نسبته این وضع به معنی اضافه است، بازم وضع به معنی مقوله نیست. پس وضع اول به معنی این شد، وضع دوم به معنی اضافه شد. از دوبار من اضافه شد، من اضافه شد این چی؟ یعنی توش دوتا نسبته، حالا دوتا نسبت موافق یا دوتا نسبتی که از نظر لفظ با هم مخالفند. پس از دوبار من اضافه شد. خب این سه تا، این دوتا تعبیر برای بعد. یه اطلاق دیگه هم برای وضع داریم، با اون که وضع هیئته، وضع هیئته هیئتی است که از ارتباط اجزا به هم حاصل می شود. مثلا ما نشستیم، اجزامون پا، دست، سر، گردن، اینا به هم نسبت خاصی دارن، همشون هم به خارج نسبت دارن. یعنی اینطور نیست که فقط نسبت همین اجزا رو نگاه کنیم، بلکه نسبت مجموع اجزا به خارج هم نگاه میکنیم. این مجموعه هیئتی درست میکنه که ما اسم این هیئت رو میذاریم وضع. وضعی که مقبول است این سومیه. اون اولی وضعی بود که برگشت به عین، مقبولش عین بود، وضع نبود. دومی وضعی بود که برگشت به اضافه، مقبولش اضافه بود، وضع نبود. این سومی مقبولش وضعه. پس این سه تا اطلاق ما در وضع داریم. این آقایی که شکل رو وضع گرفته خلط کرده، حالا باید ببینیم خلطش چی بوده. فعلا الان تا اینجا به این مطلب رسیدیم که سه تا وضع داریم، دو تاش مقبول وضع نیستند، یکیش مقبول وضع هست. حالا این آقایی که میگه شکل از مقبول وضعه، باید ببینیم این تو کدوم برده، تو وضع معنی اول برده که اینه، یا تو وضع معنی دوم برده که اضافه است، یا تو وضع معنی سوم برده که وضعه. چی کار کرده؟ باید برسیم ببینیم. ظاهرا امروز نمیرسیم بهش، ولی همین اندازه که من این دوتا وضع رو بخونم، وضع سوم بخونم، بعد توضیح میدم که اشتباهیشون، اشتباهی این آقا کجاست. وقت غلط هم انزنه ان شکل یستق و حمل و معنی الوضع علی. اشتباه کرده کسی که گمان کرده که شکل صدق میکند حمل معنای وضع علیه نیبر شکل. به وجه من الوجود، این به وجه من الوجود رو دو جور میتونیم معنا کنیم. یکی قید هم بگیریم، قید هم بگیریم، یعنی به نحوی از وجود هم میشه دیگه، به شکل و از هم میشه. یکم به وجه من الوجود رو مربوط کنیم به معنای جمله. قد غلطه یعنی این حرف درست نیست، غلطه یعنی حرف درست نیست، درست نیست به وجه من الوجود. این که ما هم کنیم معنای وضع رو بر شی غلط است، درست نیست به وجه من الوجود. در معنای اول به وجه من الوجود رو به یه معنای مثبتی مرتبط کردن، در معنای دوم به وجه من الوجود رو به یه معنای منفی مرتبط کردن، و نوعاً به وجه من الوجود معنای منفی مرتبط میشه. به نظر میسه معنای دوم بهتره، ولی معنای اولم کافیه، معنای اولم درست میشه. به وجه من الوجود، به وجه من الوجود معنای اولش اینه که بالاخره ایشون اجازه میده وضع رو هم کنی، منتها وضع خلط شده رو. اما به وجه من الوجود اگه متعلق به منفی بگیرید اصلا بهتره. حالا میخوام بگم شادم بگید متعینه، که این هیچ راهی ندارد، وجهی از وجوه نداریم که به ما اجازه بده وضع اول شکل هم کنیم. نه وضع من اول میتونیم هم کنیم، چون وضع من اول اینه، اینه که نمیشه به شکل هم کنیم. نه وضع من دوم رو میتونیم هم کنیم، چون وضع من دوم اضافه است، اضافه هم به شکل نمیتونیم هم کنیم. نه وضع من سوم رو میتونیم به شکل هم کنیم، چون هیئتی که در وضع سوم غیر از هیئتی است که در شکله، که اینا بعدم باید گفته بشه ان شاء الله. و انما عرض له، ضمیر عرض ضمیر داره ها، دنبال فاعلش نگردید. عرض اون غلط، ضمیر عرضه برمیگرده غلطی که از غلطه فهمیده میشه. ضمیر له برمیگرده به من منزن. انما عرض این غلط و این گمان له، برای این شخصی که این گمان کرده، عرض من جهلهی به اشتراک شل اسم فل وزن. اسم در وزن مشترک بوده و ایشون جاهل به این معناها بوده، خلط کرده. بعدم چون دیده یه معنای و از هیئته و شکل هم هیئته، آمده این داره یکی کرده. و زالک، زالک یعنی این که لفظ وز مشترک است، این که لفظ وز مشترک است به این جهته. سه تا معنا برای وز ذکر میکنه. لأن الوز قد یقال علی وجوه، فیقال وز اون به حصول شعفی موزه، شعرون نهادین در جای خودش. ایشون میفهمد و حاضر معنا من الوز و نفس و مقولت العین، این در واقع وز نیست، این همون عینه، منتها ما اسمشو تسامن گوشیم وز. وز هست منتها مقوله وز نیست، وز لغویه، وز معنی نهادن. و یقال این معنی دوم برای وز، یقال و وضع اون به حصول شی مجاورن رشه، کتاب ما مجاورون داره غلطه، مجاورن درست نسخه خطه مجاورنه. وضع گفته میشه له حصول شی مجاورن رشه، اما من جهت مخصوصه، مجاورت از جهت مخصوص این طرف راست یا مجاورت از طرف چپ. عرض کردم که چه ایشون من جهت مخصوص داره میگه، میخواد مجاورت رو طرفینی کنه. بعدم خودش میگه، میگه مجاورت معلومه طرفینیه، مجاورت همه اضافه میدونن، پس وضعی که من مجاورت اونم باید به من اضافه باشد. کما یوز خطون من یمین خطه، که این مجاورت دو خطه، اونم مجاورت من جهت مخصوص من جهت یمین. و حاضر وزن و من المضاف، این وزن من دوم نوعی از مضافه، این به خط مقبول اضافه است. چرا؟ خودش میگه و مقول ماهیت رو به قیاس دقیقه، این مقول ماهیت رو به قیاس دقیقه عطف تفسیری بر مضاف یا عطف تفسیری بر نوع من مضاف. ماهیت این شیئی که ما بهش وضع اطلاق میکنیم به قیاس دقیقه گفته میشه، یعنی خطو. خطو من در اینجا به قیاس دقیقه دارم میگم، این مقایسهش میکنم با خط دیگه، خب میشه اضافه، ولو خط خودش کمه، ولی این مقایسهش براش اضافه درست میکنه. فعنه، چرا این وزن نوعی از اضافه است؟ فعنه وزن و شه انده مجاورهی مقولون بالقیاس الا وزن مجاوره اینده، این میخواد بیان کنه که نسبت از دو طرف تکرار میشه. وضع شه عند مجاورهی مقول است بالقیاس وضع مجاورهی عند اون شه، یعنی همونطوری که این شه عند مجاور هست اون مجاور هم عند این شه هست، نسبت از هر دو طرف وجود داره، پس نسبت مکرره. اگر نسبت نسبت مکرر است مقوله مقوله اضافه است، چون در اضافه نسبت مکرر داریم، در مقولات نسبی دیگر نسبت اضافه مکرر نداریم. یه نسبت وجود داره، نسبت متمکن به مکان میشه این، نسبت متضمن به زمان میشه متا، که یه نسبت بیشتر وجود نداره. فقط در اضافه شیم دو نسبت داریم، نسبت مکرر. ایشون چون میگه از مقوله اضافه است، میخواد بیان کنه که نسبت مکرر است. فإن وضع شه عند مجاوره گفته میشه بالقیاس الى وضع مجاوره عنده. بعد میفهمد بل هاذا الوضع، هاذا الوضع اشاره داره به این وضع معنی دوم که ما ملحق شدیم به مقوله اضافه. هاذا الوضع اصلا خود مجاورته و من یشکل علیه منش استفهامی است. چه کسی برش مشکل است که مجاورت از با مفاظ بشه؟ یعنی همه قبول دارن که مجاورت از با مفاظ اضافه است. پس اگر وضع مجاورت است و مجاورت هم اضافه است، نتیجه میگیم پس وضع هم اضافه است. این وضع معنی دوم اضافه شد. پس وضع معنی اول شد این، وضع معنی دوم شد اضافه، هیچ کدوم نرفتن تحت اون مقوله وضع. سومین معنا که وضع معنی هیئت میگیره و یقال وضع للهیئت الحاصله، این هیئت میشود مقوله وضع. این سومی مقوله وضعی که ظاهرا نمیرسن بخونیمش، این سومی معنا رو میذاریم برای جلسه بعد. بعدم توضیح میدیم که این گوینده ای که شکل و وضع گرفته از کجا این لفظ مشترک به اشتباه افتاده. فعلا توضیح دادیم که لفظ مشترک سه معنا داره، در اینجا وضعی که مشترک سه معنا داره، کدوم معنا این آقا رو به اشتباه انداخته؟ خلط بین این سه معنا یا یه معنای خاص؟ ان شاءالله این ندامه جلسه آینده روشن میشه.